من یه مقدمه عرض کنم که هم مقدمه بحثم باشه هم مقدمه یک تذکر تا بعد بحث رو پیش ببریم. ببینید روزگار صدر اسلام یه دورانی بوده که برای ماها درکی ازش نیست، فهمی از اون نداریم. در دوران امامت امام حسن و امام حسین علیهم السلام معلوم نیست 50 نفر آدم حضرت سید الشهدا رو به عنوان یک فقیه قبول داشتن، جهل داشتن، عده‌ای که عناد داشتن، ناسبی بودن، دشمن بودن، اونا که هیچ. اونایی هم که ناسبی نبودن نمیدونستن امام سید الشهدا علیه السلام چه جایگاه علمی و معنوی داره. کوفیان هم که حضرت رو دعوت میکردن امام رو در حد اینکه باید خلیفه مسلمین بشه، حاکمیت دست امام حسین باشه قبول داشتن. اینش مسلمه، باقیش مسلم نیست. یعنی اگر میخواستن حکومت تشکیل بدن نامه به امام حسین مینوشتن، اما غیر از اون نامه‌ای که نوشتن اقبل الینا که ما امام نداریم، انه لیس علینا امام، دیگه برای امور دیگه شون، امور فقهیشون، احکامشون، امور اعتقادیشون یا امور اخلاقیشون نامه به امام حسین ننوشتن و نمینوشتن. اینا که خوب بودن چون نمیدونستن، خبر نداشتن. انقدری که وقتی معاویه اومد مدینه و گفت میخوام یزید رو ولی عهد کنم، جلو چشم بقیه گفت برای اینکه از همه برتره و شایسته تره، و هیچ کس بلند نشد تو دهنش بزنه که بگه پسر پیغمبر اینجا نشسته بعد تو میگی یزید از همه برتره و شایسته تره. تبلیغات این کارو با آدم میتونه بکنه. 25 سال بعد از پیغمبر یه اتفاقاتی افتاد. حالا این مقدمه بحث منه که میخوام یه تذکری عرض کنم که بعد از این 25 سال اصحاب پیغمبر، اونهایی که مثل ماها نبودن، شیعه نبودن، معتقد نبودن، ولی گریه میکردن، میگفتن هیچ چیزی از اسلام نمونده. مثلا از ابن مسعود نقل شده که میگفت اگر پیغمبر امروز برگرده میگه اینا کیان ادای قبله ما رو در میارن، یعنی از کل اسلام این جمعیت هیچی اسلام نیست جز این که رو به یه کعبه نماز میخونن که مسلمان ها رو اون کعبه نماز میخونن. یا مثلا انس ابن مالک گریه میکرد میگفتش که یعنی اینا نه شیعیان، نه سلمان و ابوذر، که همه چیز از بین رفته. گفتن نماز چی؟ گفت نماز هم که اون شکلی که پیغمبر میخون نیست. یا وقتی امیرالمومنین در دوره حکومتش در جنگ جمل بعدش یه نماز جماعت خون، گفتن که این مرد ما رو یاد نماز پیغمبر انداخت، با اینکه مسجد ها پر بود، همه جا مسجد بود، هم شام مسجد جامع بنی امیه بود، هم در بقیه جا نماز میخوندن، به معنای دولاراست شدن، به معنای ذکر گفتن، به معنای وضو داشتن، حالا به همون شکل خودشون، نمازم به همون حرکات خودشون، اما بالاخره یه ظهری بود و یه عصری بود و یه مغربی بود و اون سه رکعت بود و اون یکی یا 4 رکعت بود، یه کارایی میکردن. اما انس ابن مالک تازه میگفت اینا همه چی از بین رفت، حتی نماز از بین رفت. وقتی نماز از بین رفت که پیغمبر اکرم در مدینه چند نوبت نماز جماعت خونده، چند سال پیغمبر در مدینه 5 نوبت نماز جماعت خونده، این نماز از بین رفت، از کارش تغییر کرد، شکلش تغییر کرد، نوع قرار گرفتن دست‌ها تغییر کرد، زمانش تغییر کرد، به گونه‌ای که اصحاب پیغمبر تازه نمونه که شیعه بودن، کسانی که با ما خوب نیستن، مثل انس پسرش سنان در کربلا جزو مهمترین جنایتکارانه ملعون، اون گریه میکرد میگفت همه چی از بین رفت از جمله نماز. وقتی نماز از بین رفت شما ببینید یعنی چیا موند. نماز که تکراری روزانه جماعت پشت سر همه. من آقا چون معلم بودم موقع حرف دادنم بچه ها با کوشیشون بازی میکنن حواسم پرت میشه. اینم شما این شبا دعا کنید که خدا به من یه اعتماد عرض کنم به نفس و یه هوش و حواس درست حسابی و یه تمرکزی بده که من حرفم بزنم شما هم زیر صداش هر کاری دلتون بخواد بکنید بکنید، ولی هنوز به اون حالت دایورت نرسیدم که من برای خودم حرف بزنم شما برای خودتون موبایل بازی کن. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. لذا اصحاب پیغمبر اونهایی که با ما خوب نبودن اعتراض میکردن که نماز از دست رفت، نماز وجود نداره. پس شما ببینید باقی چه بلایی سر شما. امروز هم اگر برید نگاه کنید همین اتفاق افتاده. یعنی کسی نمیدونه تشهد پیغمبر چی بوده از این آقایون. خیلی با هم تفاوت دارن. شاید همه دیوارای این حسینیه رو کتاب بذارید از اختلافاتی که مذاهب مختلف غیر شیعه با هم دارن که نماز چه شکلیه، کل این دیوارا رو کتاب بذارید کم میاد. نه اینکه با ما اختلاف دارن، با خودشون هم نمیدونن چی شد. بنابر این خیلی از موضوعات درجه دو این دیگه اصلا بابش باز نشده. مثلا فرض کنید جزئیات مثل تاریخ ولادت ها و شهادت ها، این به نسبت نماز اهمیتش کمتره دیگه به مراتب. لذا خیلی از این امور به دست دوره های بعد نرسیده. امیرالمومنین فرمود اینا بعد از پیغمبر سعی کردن سنت پیغمبر رو تغییر بدن عمدن، فرمود متعمدین الخلافهی، عمدن انگار به شما بگن آقا بیا توی این حسینیه و چینششو به هم بزن عمدن، هیچ چی سر جاش نباشه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود اینا همه سنت پیغمبر رو جابجا کردن عمدن. فرمود متعمدین الخلافهی، عمدن خلاف کردن عمدن. فخر رازی میگه من سر ماجرای این که میدونید بسم الله الرحمن الرحیم، دیدید گاهی این قاریا میخونن غیر ایرانی ها، مثلا فرض کنید میگه ولا ضالین الف لام میم، یه بحثیه که این بسم الله بین دو سوره رو بگیم یا نگیم، میگیم بلند بگیم یا آروم بگیم، یه بحثیه. فخر رازی میگه که آقا میدونین دعوا از کجا شروع شد؟ بنی امیه نگاه میکردن هر کاری که امیرالمومنین میکرد برعکسش عمل میکردن، چون امیرالمومنین مواظب بسم الله الرحمن الرحیم بود که اینو حتما بگه و جهرم بگه. جهر یعنی نگه بسم الله الرحمن الرحیم، جهر یعنی بشنوید شما همجوری که میشنوید. این حالت همسه سلام علیکم جوهر نداره. امیرالمومنین سلام الله علیه مواظب بود به جهر بگه همجوری که من دارم حرف میزنم. حتی مثلا فرض کنید اگه نماز ظهر اصلا میخون بلوالین بسم الله الرحمن الرحیم بلند میگفت و بنی امیه اینو چپه میکرد، برعکس میکرد. این که عرض میکنم خودش فرموده عمدن خلاف کردن، بعدن هم ادامه پیدا کرد عمدن. لذا فخر میگه من چون پیغمبر فرموده خدا یا حق رو هر جایی که علی هست اونجا ببر، من بسم الله رو بلند میگم چون امیرالمومنین میگفته، ولی داره یه واقعی رو میگه، میگه بنی امیه چپه میکردن، مثل انگشتر دست راست کردن که چپه کردن، مثل صلوات بر آل پیغمبر فرستادن که حذف کردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. مثل تعفیر الجبین که شما میخوای سجده کنی محضر پروردگار، سر بر خاک میگذاری به یه چیز ارزشمند که آدم سر نمیذاره شبه بشه انگار داری به اون سجده میکنی. اینا رو این حساس بودن این که تکونش بدن و خیلی چیزهای دیگه. لذا خیلی از موضوعات اصلی به دست ما نرسید. اصلی ترا وقتی آسیب خورد ائمه ما همه تلاششون رفت که اون اصلی ترا رو حفظ کنن. یه سری کتاب هم که نوشتن شاید قریب 500 کتاب در طول تاریخ، کتاب راجع به تاریخ اهل بیت، در طول تاریخ تا قرن پنجم حدود 500 کتاب نوشته شد. از اینا معلوم نیست 12 یا 13 تاش به ما رسیده باشه. توجه کنید، از دست رفته. لذا اطلاعات ما راجع بعضی از جزئیات کمه، اون چیزهایی که اساسی نیست. من مثال بزنم، مثلا شما برید بگردید ببینید پیغمبر اکرم، امیرالمومنین، صدیقه طاهره، امام حسن، امام حسین علیهم السلام راجع به حضرت زینب چند تا روایت داره تو کتب معتبر اومده باشه، به این راحتی پیدا نمی کنید. پیغمبر راجع به امام سجاد روایت فرموده باشه، به این راحتی روایات متعدد در منابع معتبر پیدا نمی کنید. ائمه هم تلاششون اینه که اون موضوعات اصلی رو حفظ کنن، اونی که شاهراهه، مثل ولایت، امامت، احکامی که اونا زدن همه رو نابود کردن، نماز، حج. لذا خیلی از موضوعات به دست من و شما نرسیده. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. این موضوعات به دست ما نرسیده. از جمله اون مواردی که به دست ما نرسیده، تاریخ ولادت دختر سید الشهدا، پسر سید الشهدا و از این دست. توجه می‌فرمایید. لذا باید با اینا معامله یادمانی کرد. همون جور که برای روضه‌خون سیدالشهدا یادمان گرفتن، هر وقتی میشه گرفت دیگه، یادمان گرفتن که زمان نمیخواد. توسل به دختر امام حسین هم زمان نمیخواد، نداره زمان. خیلی چیزای به نظر مهمتریش هم نقل نشده، چه برسه به زمان اینا. اما میشه توسل کرد، توسل هر روز میشه توسل کرد، هر شب میشه توسل کرد. اتفاقا گرفتارا هم بهتر توسل کنه. منتها من حالا یه پیشنهادی عرض میکنم و دیگه وارد بحثم میشم، نمیخوام تو کار شما فضولی کنم. تو ماه شعبان که یه اخلاقی داشتن اهل بیت، منم یه گوششو اشاره میکنم، خوبه ما به شیوه اهل بیت عمل کنیم، نه به شیوهی که دلمون میخواد. البته دلمونم میخواد گناه که نداره، توسلمون انشالله ثوابم داره، ولی سبک اهل بیت در ماه شعبان اینی که عبادتشون تغییر میکرد. آدمی که تکلیفش با خودش معلوم نیست، آدمی که نمیدونه ماه مبارک رمضانی که در پیشه چقدر آمادگی داره، نمیدونه چقدر برای شبهای قدر آماده شده، نمیدونه پروندش چی میشه، نمیدونه تو پرونده شبهای قدر آینده مینویسن این بیچاره کاشانی هم حق داره در سال بعد امام زمانو ببینه یا نه، میمیره یا نمیمیره، مورد مغفرت قرار میگیره یا نمیگیره، آیا امام زمان ارواح نافدا در یه سحری او رو دعا میکنه یا نمیکنه. این آدم بهتره که بره ببینه اهل بیت چیکار میکردن. شیوه اهل بیت در ماه شعبان عبادت بود. آقا یه اشاره خواهم کرد، یعنی پیغمبری که دائم تو عبادت بود، به ماه شعبان که میرسید عبادتش تغییر میکرد، با اینکه پیغمبر دائم در عبادت بود. امام سجاد اینو به ما فرموده، خوب روزی یه بار آدم بخونه، بهش میگن صلوات شعبانیه، میگه الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ید ابو اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج ید ابو فی سیامهی و قیامهی فی لیالیه و ایامه. پیغمبر این آنات و لحظات ماه شعبان و شب و روزش رو از دست نمیداد. پیغمبر که گنجینه دار عالم وجوده. حالا من زپرتیه هیچی ندارمه و ازم معلوم نیست چیه، پرونده درب داغون، من قاعدتاً باید از پیغمبر تلاشم بیشتر باشه. منتها پیغمبر اکرم رو توضیح میدم، عبادات اهل بیت صرفاً مال گناهکارا نیست، اما قاعدتاً من باید یه رنگی از اون بگیرم، زمان صبح و شامشون را به چیزهای دیگری اختصاص میدادن، توجه میکردن. ماه شعبان باید مناجات رونق بگیره بین ما اهل بیتیا، یعنی حیفه که ما تو اون ماهی که ماه عبادت اهل بیت، ماه توجه اهل بیت، ماه مقدمه جلب رضایت امام زمانه، ما هممون همه سال هفته ای دو بار به یه عنوان، هر روز به یه عنوان پروندمون محضر امام زمان میبرن و یه آدمی که پروندهشو میخوان ببرن، مثلا فرض کنید حکم اعدامم براش بریدن یا حبس ابد، این آدم وارد دادگاه میشه تو راه راه دادگاه که راه میره، این اصلا خیلی از موضوعاتو فراموش میکنه، یادش میره. و خدا انشاءالله ما رو روزی کنه که از حالت غفلت بیایم بیرون. یعنی بالاخره یه پرونده سنگینی من دارم، شما انشاءالله همتون جزو اون اهل بیتیایی هستید که آن به آنتون اهل بیت استغفار کردن، خودتونم استغفار کردید، تر و تمیز و طاهر و طهرید الحمدلله انشاءالله. اما بعضی ها مثل من که واقعا نمیدونم ماه رمضانی که انقریب میاد آماده هستم برای ورود ماه رمضان یا نه، اتفاقا توسل به این دختر سیدالشهدا که توسلش مجربه یه مقدماتی میخواد که به این دختر دلسوخته آدم بتونه توسل کنه. این دختر دلسوخته نماد انتظار بود، یعنی یه آدم رو ببرن از این شهر به اون شهر بگردونن و در نگاه افراد نابابم قرار بگیره، دستارم ببندن، همه غلطی هم بکنن که اینها رو تحقیر کنن، اما او اون موضوع اصلی رو فراموش نکنه. این خیلی عجیبه. خدا انشالله به حرمت این دختر با برکت سیدالشهدا که با دل سوخته بالاخره به مولای خودش و بابای خودش رسید، ما رو هم جز اونای قرار بده که امشب بین ما و امام زمان یه رشته ارتباطی برقرار بشه انشاءالله و توسل به او بکنیم، چون موقعی که میشنوید، چون موقعی که میخونن براتون، تو اون حالات مختلف خوب مؤمن فراموش نکنه که یه هدف اصلی داره. ایشون رو تو جاهایی بردن که گفتنی نیست و اتفاقاتی افتاد که امشب من نمیخوام به اونا بپردازم، دل شما رو نمیخوام بسوزونم، ولی قاعدش اینه که آدم اصلا خودش رو فراموش کنه تو اون شرایط. یه عباراتی تو بعضی از جاها نوشتن، من تا به حال روی هیچ منبری نگفتم، یعنی سخت گفتنش، آدم میترسه که چوب بخوره. چه فضاسازی کردن، ولی او همه وجودش شوق دیدار بود و اتفاقا هم به وصال رسید و به ما یاد داد اگه شما راست بگید همه عالم مقابلتون قرار بگیرن، همه عالم بشه سرباز ابلیس، همه عالم بزن و به کوب را بندازن، همه عالم فضا رو به هم بریزن، دلتو بخوان بسوزونن، بخوان تحقیرت کنن، ذلیلت کنن، اون کسی که حب شدید داره به مولا، که خدا روزی کنه به ما هم یه قطره‌ای برسه، او حواسش پرت نمیشه. شما نگاه کنید این اهل بیتو، اهل بیت پیغمبر جاش بود که ما اگر نگاه کنیم، ما مثلا فرض بفرمایید که اینم شاید برای من امشب یه چالش باشه تو این فضا که شاید آمادگی نباشه برای این بحث، ولی خب بالاخره من نمیتونستم بحث غیر از این مطرح کنم، اینو خلاف رسم تبلیغم میدونستم. من یه وقتی فهمی کردم که ما یه ذره فضای منبر آماده نباشه، بحثمون رو یادمون میره، تمرکزمون به هم میخوره، حالمون بد میشه، ولی اینا رو بردن توی یه مجلسی نه مؤمنین نشسته باشن و اونجا یا نگاه آلوده است یا نگاه تمسخره، یعنی هر دوش بده. بعد میبینید شما اونجا زینب کبری امیرالمومنین گفته، و همینطور سید و ساجدین و اون دخترم فراموش نکرده ما اینجا اومدیم بابامونو ببینیم هر اتفاقی که افتاد. مؤمن اینطوریه، مؤمن حالش رو نمیتونن دیگران به هم بزنن، مؤمن دریاییه با یه باد خلاصه تغییر نمیکنه، مثل کوه میمونه، ریشه داره. آدمی که ریشه دار نیست با یه فوت جابجا میشه، پم شده میخواد بره یه جا یکی یه پیشنهاد بده مسیرش رو عوض میکنه، یادش میره جابجا میشه، یا فضا رو به هم بزنن میگه دلم نیست دیگه، یا نمیتونه با جمع مخالفت کنه، آدم یه حیایی میکنه میخواد با جمع همراه بشه. همه کسانی که در طول تاریخ منبر رفتن یا خوندن باید برن اون مجلس عجیب رو ببینن که هیچ چیزی برای گفتن از امیرالمومنین مهیا نیست، نه گوش میدن. نقل کردن حضرت سجاد وقتی شروع کرد بی وقت اذان میگفتن، یعنی داد میزنه دیگه، همزمان که من دارم حرف میزنم الان دو نفر آروم با هم حرف بزنن، من که گیجه ویجه حواسم ممکنه پرت بشه. حضرت سجاد داشت حرف میزد، اون بلند شده بود الله اکبر اذان میگفت بلند، مثلا شما حساب کنید روی صدای حضرتی که هم داد بزنه، مثلا مخاطب کیه؟ اون ملعون که نشسته و یه سفره چی چی پنگ کردن و سر مطهرم وسط سفره برای تزیین گذاشتن، یعنی هیچ چیزی برای گوش دادن آماده نیست، هیچ چیزی. اون مجلس آماده نبود که حضرت وعظ کنه، مخاطب یا مست یا مست قدرته، یا مست یا مست قدرت. کینه داره از اینا، اونایی که اومدن تو مجلس سلطانی نشستن عموم مردم که نیستن، از بنی امیه‌ن و از دوروبری‌های بنی امیه، یعنی همه از دم دشمن اهل بیتن. اونجا نشستن، اون ملعونم چوب دستی دستشه، یعنی هیچ چیزی برای این که کسی بخواد یک کلام حرف حساب بزنه مهیا نیست. مؤمن اینطوریه، مؤمن منفعل نمیشه، منفعل میکنه. مؤمن پیروزه، چه دستشو ببندن تو مجلس شراب ببرن مثل حضرت سجاد، چه مثل امیرالمومنین وسط میدون شمشیر بزنه، در دو حال کارشو میکنه. وقتی حضرت سجاد خواست منبر بره یزید نپذیرفت. بعضی ها که مهمون ویژه بودن، مثلا سفرا بودن اینا، گفتن بس ببینیم این نستجی رو بالا خاک بر دهنم، چون در قالب برده آورده بودن اهل بیت، نه دستش هم اینجوری بستی، لباسش هم بالاخره دبی سوزه، اینا رو هی از این و این خرابه اون خرابه بردی، بذار ببینیم این اصلا چجوری حرف میزنه، عربی بلده؟ نمیدونستن که کیه. یزیدم نمیخواست اینا حرف بزنن. ما آقا یکی از محرومیت هامون اینه، دیدی تو زیارت آل یاسین میگیم السلام علیک حین تصلی و تقنط، ما امام زمان رو ندیدیم. ما اگه امام زمان رو ببینیم، نماز خوندنش، قنوت گرفتنش، رکوع رفتنش، سجده کردنش، یا حین تقرأ و تبین تلاوت قرآنش، راجب قرآن صحبت کردنش، ما ندیدیم که نور کلام امام چجوری در عمق جانها نفوذ میکنه، چجوری دیوار آهنین رو ازش عبور میکنه. چیزی مانع نمیتونه باشه، هم مانع دید امام، هم مانع نفوذ کلام امام. یزید میدونه حلالزاده درست حسابی و شیعه امیرالمومنین و محب امیرالمومنین نیستن اینا، که یه مش مثل خودشن، اما بازم میترسه از کلام امام سجاد. اونایی که تو جلسه نشستن که طرفدارای اهل بیت نیستن، کاخ یزیده، با این حال میترسه امام سجاد و از زینب منبر برن. اول قبول نمیکنه، اما خب ضایع میشه، کم میاره جلوی اینا. یعنی شما از این زاویه نگاه کنید که مؤمن اگر یه نفر باشه، دستشو ببندن، لباس پاره تنش کنن، ناموسشو ناجور جلوش وایسونن، سر پدرش هم جلو چشمش باشه، حالا کسی نمیتونه امام سجاد بشه، ولی قطب مؤمنین اونجاست، قبله اونجاست، اون نقطه آمال اونجاست. اگر بخواد حرف بزنه، خدا میتونه نفوذ کلامی به او بده که یزید بترسه. شروع کرد زین العابدین به سخن گفتن، زن یزید از پشت پرده دوید اومد سر کنار تش نشست، شروع کرد گریه کردن. یزید با اینکه مست بود بلند شد عباشو سر زنش انداخت. یعنی اینکه میفهمیدین که این زن نباید این شکلی بیاد اینجا، اولا اینقدر فهمید، ثانیا اون زن نتونست خودشو کنترل کنه، از پشت خیمه اومد بیرون. یه وقتی هارون به موسی بن جعفر سلام الله علیه ما گفت قدرت و پول و اینا همه چی مال ماست، این توان شما از کجا میاد؟ فرمود انت امام الجسوم، تو بر تن اینا حاکمی، و انا امام القلوب، من امام دلم. دل دست یزید نیست که، دیدید دیگه خدا در قرآن داره اون فرعونی که این همه بچه کشت برای اینکه اون پسری که دشمنشه به دنیا نیاد، خدا فرمود و القیت علیک محبتا منی، وقتی موسی رو در قنداق دید نتونست بدش بیاد از این، با اینکه همه بچه‌ها رو کشته بود و اتفاقا بچه‌ای هم که توی آب افتاده احتمالا یکی بوده که می‌خواست از اساس تو فرار کنه، کسی بچه تو آب نمیندازه که، اما وقتی اینو نگاه کرد نتونست از این بدش بیاد. خدا میتونست حضرت موسی رو ببره در یه دهی، در یه جزیره ای، در یه جای دورافتاده‌ای بزرگش کنه. خدا میخواست به فرعون بگه فرعون ادعا نکن انا ربکم الاعلا، گندگویی نکن، تو رب اعلا چیه؟ تو رب دلت هم نیستی، من اگر بخوام دشمنتو میارم تو خونت و تو به جایی که از دشمنت بدت بیاد خوشت میاد، دست تو نیستی چی؟ امام قلب دستشه و این قلب ما دست امام زمانه، اینی که تو دوتبه میگیم وصل اللهم بیننا و بینه وصلتن، مثلا به امام رضا پناه میبریم میگیم بین ما و امام زمان پادر میونی کن، دل ما دست اوناست، اگر اراده کنن این دل ما هوای عبادت میکنه، اراده کنن، کما اینکه دیدی اراده کنن یه دل تنگ میشه برای حرم امام رضا یا حرم سید الشهدا. اون لحظه ای که دل تنگ میشه امیرالمومنین به اون مریضی که اسمش رمیله بود اومد نماز جمعه بخونه، سردرد داشت، تب و لرز داشت، نشسته بود اون ته جلسه، وقتی نماز جمعه تمام شد اومد حضرت بهش اشاره کرد، اومد جلو گفت آقا من خیلی مریض بودم امروز، خونه بودم، حال نداشتم، حضرت ما میدونم من آوردمت. گفتش که آقا مگه شما میبینی ما رو؟ و اون شرق و غرب عالم رو میبینی، شرق و غرب عالم ما میبینی، شرق و غرب عالم تحت سیطره ماست، از همین جلسه ما اگر سید الشهدا، امام رضا، امام زمان عنایت کنن یه راه ارتباطی برقرار میشه، یه تغییر انتخابی اتفاق میفته، یه توجهی به این که ماه رمضان نزدیکه و بالاخره ما به شبای قدر خواهیم رسید و این شبای قدر سفره بدی و خوبی ما رو محضر امام زمان میپرن و اگه ببرن پیش امام زمان و تو نامه اعمال من چیزی پیدا نکنه، بهانه‌ای برای این که دست منو بگیره، او بیشتر از ما ناراحت میشه. میدونید ما یه امامی داریم که ما خیلی دوستش نداریم، ادعا میکنیم ما اگر امام زمان رو، آدم یه مادر اگر بچهشو دو روز نبینه اصلا مثل دیوانه ها میشه. ما دوست نداریم خیلی اهل بیتو، چون کوچکیم، هنوز بزرگ نشدیم، اونا ما رو یه جور دیگری دوست دارن. وقتی علی ابن مهزیار به محضر امام زمان رو و نافدا رسید که خلاصه میخوام بکنم نمیخوام طولش بدم، دو تا نقل داره، نقل کامل و زیارات که کمتره اینه که امام زمان فرمود من انقدر روزا رو شمردم تا تو رو دوباره ببینم، و فرمود از اون روزی که تو رو دیدم تا حالا که 20 سال گذشته بود، فرمود که حالا خلاصه کردم، فرمود یک لحظه من تصویر تو رو تو ذهنم کنار نزدم، من دائم به تو فکر کردم. کمون که امام جواد به یه بزرگوار دیگری فرمود که من یک لحظه از بار قبل که تو رو دیدم تا الان تو رو فراموش نکردم. مادر اگر تا صبح بالا سر بچهش بشینه، بچهش مریضه، پرستاری کنه، اخبار نمیگن، تیتر یک نمیشه، چون همه میدونن مادر اینطوریه دیگه، مادر اینطوریه که شب تا صبح بالا سر بچهش میشینه. هزار بار مهربانی امام زمان به ما از پدر مادرمون بیشتره و نگرانی او برای مغفرت من، رشد من، خدا شاهده که ما ندید بدیدیم، اگر امام زمان از نزدیک ببینیم میبینی اونجایی که شما ماشین رو تند روندی او نگرانت شده، اون جایی که مریض احوال شدی همون جور که مادرت بچه مریضش رو دعا میکنه 100,000 برابر امام زمان بیشتر نگران ما شد. ولی من اونجوری اون معرفت ندارم مثل اون دختر خانوم که فضایی که هیچ کس کسی رو توجه بهش نمی کرد فضا به یه سمت دیگری رفت، او یه هدف داشت، هیچ چیزی حواسش رو پرت نکرد. حالا اینجا یه چیزی بهتره که چیزی نیست به نسبت اون اتفاقی که اونجا افتاد. اونجا وایستاده بودن داشتن نگاه میکردن، نه به کبرا و سید و ساجدین مد امیرالمومنین میکردن و یزید میزد، ولی این دختر حواسش پرت نشد، حواسش پرت نشد و به ما نشون داد. من اینو عرض کنم و دیگه تمام کنم، دیگه شما رو بیش از این اذیت نکنم. یه ستونی بود، یه درخت خشکیده ای از خرما بهش میگن نخل، نخل خشکیده یا جزع بهش میگن، در مسجد پیغمبر بود. حضرت به این تکیه میداد، منبر میرفت حرف میزد با مردم. پیغمبر یه قدی سنش که بیشتر شد گفتن آقا پیرمرد شده، یه چیزی ساختن 2-3 تا پله داشت که حضرت بشینه. بار اولی که حضرت تکیهشو از این نخل خشکیده کوتاه برداشت، که الان تو مسجد پیغمبر به جای نخل‌های خشکیده، چون مسجد پیغمبر سقف نداشته، توی حیاتی بوده مسجد، اون نخل‌ها هم وقتی به رو سرها افتاده این چوبه‌هاشو بهش میان جز، این برای اینکه بمونه روشو بعدن گچ و سیمان کردن بعد شده، بعدم ساختن جا شده ستون. دیدید مسجد مدینه پر ستون اون تیکه اصلیش. اون موقعی که تکیهشو از این درخت خشکیده برداشت روی منبر نشست، یه ناله ای زدین جزء نخل. گاهی آدم میترسه از این کم معرفت تر باشه. پیغمبر برگشت، طبق بعضی از نقل ها این جزء نخل رو بغل گرفت. من اگر راست بگم که دلم برای امام زمان تنگ شده، چوب که ما نیستیم، چوبم باشیم اگر راست بگیم، پیغمبر برگشت رو در آغوش گرفت و فرمود اگر من این کار رو نمی کردم تا قیامت این ناله می زد. چون دیدی قرآن می فرماد همه چیز در این عالم تسبیح می کنه، شما متوجه نیستید، گوش هر کسی نمی شنوه، پیغمبر باشه چرا می شنوه. پیغمبر اکرم می فرماد بعضی از این سنگ ها که من رد می شدم، جوونیم که هنوز پیغمبر نشده بودم، من می گفتن السلام علیک یا رسول الله، پیغمبر دیگه. و یه چیز عجیب هم اینه که حالا اینم عرض کنم و تمام کنم، فرمود از وقت این علی به دنیا اومده چشم و گوش من بازتر شده، برکت امیرالمومنین، فرمود آنچه میدیدم شفافتر میبینم. بله همه چیز تو این عالم اثر وضعی داره، گناه من نعوذ بالله رو حال نماز شما اثر داره و حال عبادت شما رو حال من، ما با هم ربط داریم، کنار هم نشستیم. خلاصه یه نخل خشکیده اگر راستکی فراق بهش فشار بیاره، پیغمبر دلش نمیاد بی‌اعتنایی کنه، چه برسه به این که دختری از خانواده پیغمبر، اونم مظلومه، با اون همه ابتلا، با اون همه جسارت دیگه. حال من روزه نمیخوام بخونم، به همه ما یاد داد که شما اگر راست بگید، اگر راست بگید و دلتون رفته باشه برای امامتون، امامتون با سر میاد. بی عرضه اید که نتونستید در خانه او برید، بی عرضه اید که تا حالا ندیدید. به من هم سال من میگه دیگه. من اشاره کنم جلسه که تمام شد، وقتی آمدن توی خرابه، خانوما با هم حرف نمیزن، یه اتفاق بدی خدای نکرده بیفته، یه چیزی که مورد عنایت بانوان عفیفه نیست، دوستان راجبش حرف بزنن. اومدن تو خرابه، کسی با کسی صحبت نمیکرد، ولی انگار ایشونو مار زده بودن، چون قد کوتاه بود، شاید هرچی رو پاش پنجش وایستاده بود ندیده بود اون جلو چی شده. یه 20 روزی تقریبا با سر هم سفر بودن، ولی سر هیچ وقت میشه اینا نیامده بود دیگه. تو مسیرم جسارت میدیدن، بی ادبی میدیدن، اینجا دیگه طاقتش تاخ شد. اگر اون نخل خشکیده ناله زد، پیغمبر رو در آغوش گرفت، اینجا وقتی صدای گریه ایشون بلند شد، اون بیچاره خواست از امام حسین و از حضرت زینب انتقام بگیره، نفهمید که به ما نشونی داد. مسلمون شکست نمیخوره و سید الشهدا اومد و او رو با خودش برد. خدایا شبی که میخواستیم توسل کنیم به دختر سید الشهدا، امشب رو هم آغاز حسن ارتباط ما با امام زمان مقدر بگردان. امام زمان ارواحنا فدا از ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا در این ماه شعبان ما رو موفق به کسب رضایت حضرت حجت قرار بده. آنچه خیر و برکت در این شبها و روزها به اولیاء خاصت عطا میکنی نصیب ما هم بفرما. خدایا شهید سرفراز عظیم الشان سید حسن نصرالله که از منتظران امام زمان بود و به زودی هم ایام تشییعشه، خدایا او رو هم در رجعتش با ظهور امام زمان ارواح و فدا به ما برگردان و او رو از ساعد دعاگو و شفیع ما قرار بده. اموات ما، اموات این جمع، روز خون سید الشهدا که تو همین مجلس روزه خونده، پدر مادرامون، امام امت، شهدای عظیم الشان، هر کسی در طول تاریخ محب اهل بیت بوده، بانی مجالس اهل بیت بوده، اونها رو از مجلس ما بهره‌مند بفرما و تا بیان و شما رو به فیض برسونن صلواتی مرا